به جمع ما در پویش عهد میبندم بپیوندیم.
و اگه دوست دارین تو قرعه کشی هر روزه ی پویش عهد میبندم شرکت داده بشین، حس خوش تجربتون رو به 30552 پیامک کنین.
پیوند کانال و راه ارتباطی مجازی ما از طریق همین سامانه پیام کوتاه براتون ارسال میشه.
پویش
عهد میبندم.
شبی آرام تمام با سلامتی و موفقیت برای شما شنوندگان عزیز آرزو میکنیم. در ادامه یه بخش سوم برنامه رادیو معارف از شما دعوت میکنم همراه باشید با روایت کتاب مخفی. روایت کتاب رو به مدت 14 دقیقه تقدیم شما علاقمندان میکنیم.
کتاب، اقتباسی از کتاب مخفی نوشته مجید پورولی.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب مخفی در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. کتاب مخفی داستان مردی ایرانی به اسم ماهانه که در واقعه قدیر حاضر بوده و ماجرای اون روز و فضایل حضرت علی علیه السلام رو در کتابی نوشته. ماهان تصمیم میگیره کتابو مخفیانه از مدینه به ایران بیاره که درگیر ماجراهایی میشه. در برنامه‌های قبل تا جایی شنیدید که ماهان بعد از مطلع شدن از توطئه قتل پیامبر اکرم از دست عده‌ای از توطئه‌گران و مردان مهاجم فرار کرد و در روستایی به خونه پیرزنی نابینا پناه برد. مردان مهاجم که اونو تعقیب کرده بودن پشت در خونه پیرزن رسیدن. ماهان که صدای اونا رو شنیده بود از پیرزن خواست مخفیگاهی نشونه اون بده. پیرزن به تنور اشاره کرد. ماهان توی تنور مخفی شد. 3 مرد مهاجم در خونه پیرزن رو شکستند و وارد خونه شدند. در به بدن نحیف پیرزن خورد و اون رو روی زمین انداخت. یکی از مردان مهاجم از پیرزن خواست که بگه ماهان کجا مخفی شده، اما پیرزن حرفی نزد. مرد مهاجم با ضربه شمشیرش پیرزن رو کشت. کمی بعد مردان مهاجم ماهان رو در تنور خونه پیدا کردند و همراه خودشون بردن. اما کتاب در تنور و جایی که ماهان مخفی کرده بود موند. 3 مرد مهاجم ماهان رو با تناب به زین اسبی بستند. اسب ماهان رو در بیابان به دنبال خودش میکشید. ماهان همینطور که دنبال اسب پیش میرفت یاد سفارش ابوذر و سلمان فارسی افتاد. و حالا ادامه ی روایت کتاب مخفی در قسمت 4. صدای پای چند اسب در بیابان تنین انداخته بود. 3 مرد مهاجم سوار بر اسب پیش می رفتند. یه سر تنابی رو به دستای ماهان بسته بودند و سر دیگه اونو به زین اسب. ماهان همینطور که پیش می رفت به یاد سفارش ابوذر و سلمان افتاد و صدای ابوذر توی گوشش تنین انداخت.
ماهان، مراقب این کتاب باش. این کتاب باید مخفی بماند و هیچ کس از راز آن با خبر نشود. شاید خودت نمیدانی چه نوشته ای، چه کسی را مات کرده و از طعن چه کسانی سخن گفته ای. با خواندن این کتاب عده‌ای که رسول خدا و علی ابن ابی طالب را ندیده اند حقیقت دین خدا را خواهند شناخت. کتاب‌های بسیاری نوشته شده، اما کتاب تو با بقیه تفاوت دارد.
ماهان با یادآوری حرفای ابوذر خوشحال بود که تونسته بود کتاب تاریخ ماندگاری بنویسه که همیشه آرزوی نوشتن اونو داشت. موقع بیرون اومدن از مدینه سلمان رو به ماهان کرده و گفته بود:
ماهان، تو در این کتاب آسمان را به زمین آورده ای، فضیلت علی ابن ابی طالب را نوشته ای، ملائک دست تو را میبوسند.
سلمان و ابوذر ماهان رو تا بیرون مدینه همراهی کرده بودند و در مسیر درباره اهمیتی کتابش گفته بودند.
این کتاب باید مخفی بماند ماهان، مراقب باش، این یک کتاب معمولی نیست.
اوراق این کتاب اکسیری است که خاک وجود آدمیان را طلا میکند. هر کی این کتاب را بخواند به حقانیت علی ابن ابی طالب پی خواهد برد.
ماهان همه ی حرف ها و سفارش های ابوذر و سلمان فارسی را شنیده بود و حالا دست بسته و اسیر است مرد مهاجم به حرف های سلمان و ابوذر فکر میکرد.
قرار بود کتاب را به مرز فارس برسانم. آنجا کاتب دیگری به نام بهرام از روی کتابم نسخه دیگری بردارد و کتاب تازه را به مرز توران بفرستد. هیچ وقت گمان نمی کردم که همان ابتدای راه پشت تخت سنگی بخوابم و ناخواسته صدای دشمنان رسول خدا را بشنوم. آنان به دنبالم بیایند و اینگونه در این بیابان سرگردان شوم. خدا را شکر که کتاب را در تنور خانه پیرزن نابینا مخفی کردم. اگر این کار را نکرده بودم و همینک به دست این مهاجمان از خدا بی خبر می افتاد، آن را آتش می زدند و نابود می کردند. ولی اکنون امیدی به نجات کتاب هست. توکل بر خدا.
ماهان توی فکر بود که خالد افسار اسبی که دستان ماهان به اون بسته شده بود کشید. سرعت اسب بیشتر شد و ماهان رو از فکر و خیال بیرون آورد. ماهان به اطراف نگاه کرد. تا چشم کار میکرد بیابون بود و برهوت. هوا گرم بود و ماهان تشنه. اون رو کرد به خالد و ابو حامد و زید که جلوتر سوار بر اسب پیش میرفتند و با صدای بلند گفت:
آهای جانی برایم نمانده، تشنم.
خالد همینطور که سوار بر اسب پیش میرفت رو به ماهان کرد و گفت:
جان تازه میخواهی چه کنی؟ همین نیمه جانت را نیز فردا از تو خواهیم گرفت.
قصد دارید با من چه کنید؟ میخواهید مرا بکشید؟
این بار ابو حامد با خنده جواب داد:
چه خیال کرده ای؟ این همه راه دنبالت نیومده ایم که رعایت کنیم.
خالد پشت به ماهان و رو به بیابان به خورشید اشاره کرد و گفت:
آن خورشید نگاه کن.
ماهان به خورشید کمرنگی نگاه کرد که تا غروبش فاصله زیادی نمونده بود. خالد ادامه داد:
این آخرین غروب زندگی توست، دیگر طلوع غروب خورشید را نمی بینی.
ماهان غمگین و افسرده به خورشید نگاه کرد. اسب بی سوار اونو به جلو می کشید. ماهان فرصت ایستادن نداشت. طنابی که دور دستش پیچیده شده بود کهنه اما زخیم بود. بازوانش از شدت فشار طناب خراشیده و زخمی شده بود. ماهان نگاهی به بیابون برهوت کرد و گفت:
برای چه باید بمیرم؟ برای کاری که نکردم؟
اگر راست میگویی یا کاری نکرده ای، بگو چرا از ما میگریختی؟ از چه ترسیده بودی؟
از بیم جانم، از آن تیغ شمشیر که رفیقتان بر من کشید. یادتان نیست من با پای پیاده بر خاک کبیر می دویدم و اون نعره کشان شمشیرش را در هوا تکان می داد و تعقیبم می کرد؟
اما او اکنون مرده است و تو زنده ای.
من با او کاری نداشتم. می خواست مرا بکشد که ماری او را نیش زد. تقدیرش چنین رقم خورده بود که با نیش مار از پای در آید.
ما تقدیر توییم.
تاب و توانی در من نمانده. در دلتان رحم نیست؟ چه دشمنی در حق شما کردم که اینگونه با من رفتار میکنید؟
ابو حامد، خالد و زید جوابی ندادند. ماهان ادامه داد:
بسته کشتن مردی را کرده اید که گناهی نکرده با همچون شما مسلمان است؟ چه خواهید کرد اگر بعد از مرگم بدانید در مدینه خانه‌ای دارم و فرزند و همسری، همسری که آبستن نوزادی تازه است؟
خالد، ابو حامد و زید بی توجه به حرفهای ماهان پیش می‌رفتند. اسب بی سوار ماهان رو می کشید و پیش می برد. ماهان همینطور که به سختی قدم بر می داشت گفت:
چگونه می خواهید شمشیرهایتان را بر بدن من فرود آورید در حالی که می دانید با شما دشمنی نداشته و ندارم؟
زید که زیر لب آواز می خون اسبشو به سمت ماهان چرخون و همینطور که نگاش می کرد گفت:
همسرت و فرزندت در مدینه هستند و خودت عازم شرقی، این عجیب نیست؟
ماهان در سکوت به زید خیره شد. زید ادامه داد:
کدام مردی افسر آبستنش را با فرزندی خردسال رها می کند و سفر دور و دراز می رود؟
ماهان حرفی برای گفتن نداشت. نمی دونست چی باید بگه. تو فکر رفت و با خودش گفت:
چه بگویم؟ نه تاجرم و مال و تجاره دارم، نه جهان گردم و سیاه. چه بگویم؟ از کتاب هم که چیزی نمی توانم بگویم، یعنی نباید بگویم.
ماهان توی فکر بود که با صدای زید به خودش اومد:
راستش را بگو، چرا به سمت شرق می رفتی؟ آن هم با شتاب.
ابو حامد افسار اسبشو کشید، بعد دنبال کلام زید رو گرفت و گفت:
از چه می گریختی؟
خالد هم افسار اسبشو کشید و گفت:
شاید قاصد خبری بودی، خبری از محمد برای جایی که نمی دانیم کجاست. خبرت را فاش کن و جانت را بخر.
جانم را بخرم؟ چگونه؟ شما راز قتل پیامبر خدا را فاش کرده اید، من صورتهایتان را دیدم، محال است بگذارید سالم بمانم.
راست میگویی، محال است بگذاریم زنده بمانی، اما میتوانی رازت را فاش کنی و جان همسر و فرزندت را نجات دهی.
با شنیدن این حرف ماهان توی فکر رفت و با خودش گفت
خیالم از بابت همسرم تهمینه و پسرم ایوب راحت هست. میدانم که سلمان فارسی، ابوذر غفاری و مقداد مراقبشان هستند، اما نمیتوانم به این سه مرد مهاجم که دشمن رسول خدا و وصیش علی ابن ابی طالب هستند اعتماد کنم.
ماهان توی فکر بود که با صدای خالد به خودش اومد.
رفتار تو رازی نهفته است که باید آن را کشف کنیم. رفیقمون قبل از جان دادن گفت تو خطرناکتر از آن چیزی هستی که خیال میکنیم. مطمئنم که رفیقمون از تو چیزهای زیادی میدانست، اما زهر مار امانش نداد تا درباره تو بیشتر سخن بگوید. فقط یک کلمه گفت: کتاب.
ابو حامد دنبال کلام رفیقش خالد رو گرفت و از ماهان پرسید:
کدام کتاب؟ قرآن یا کتابی دیگر؟
ماهان همچنان ساکت بود. زید گفت:
من اگر جای تو بودم به حرف می آمدم و راز کتاب را فاش می کردم. جان خودت به درک، به همسر و فرزندت فکر کن. دوست داری یک روز پس از مرگ تو آنان را از سیر این بیابان ها کنیم و آزارشان دهیم؟
با شنیدن این حرف ماهان عصبانی شد، اما کاری از دستش بر نمی اومد. چاره ای جز شنیدن حرفای مردان مهاجم نداشت.
حال که قرار است بمیری، بگذار عیان سخن بگوییم. ما دشمنان قسم خورده محمد و علی ابن ابی طالب هستیم، از بزرگان قبایل حجازیم. در تمام این براهوت و در تمام حجاز نفوذ کرده ایم و جاسوس داریم.
رازت را بر ما فاش کن و خانوادت را نجات بده. بگو ماجرای کتاب چیست؟ به دنبال کتابی می رفتی؟ به کجا؟ شرق؟ کجای شرق؟ یا شاید حامل کتابی بودی؟ آن کتاب چه بود؟
با ما به زبان ساده سخن بگو، شاید حرف زدنت مرگت را ساده کند، پیش از آن که دیگران بخواهند به زور شلاق و آهن گداخته و سنگ سیاه دهانت را باز کنند. خودت دهان باز کن. قول میدهم مرگت آسوده و بی درد باشد.
میدانی اهالی مدینه درباره تو چه خواهند گفت؟ میگویند یک ایرانی مردی از اهالی مدینه را به قتل رسانده است. این خبر دهان به دهان در مدینه میپیچد و تو را روسیاه میکند.
من کشتم؟ رفیقتان قصد جان مرا داشت و با نیش مار مرد. شمشیرش را بالا برد تا جانم را بگیرد که مار امانش نداد. مگر نمیگویید قبل از مردن بالای سرش بوده و با او سخن گفته اید؟
در مدینه سخن ما بیش از سخن تو خریدار دارد. ما میگوییم تو او را کشتی، میگوییم رفیق ما را کشتی و ما تو را قصاص کردیم.
جهانم به لبم رسیده. آیا قرار است از تشنگی بمیرم؟ محض رضای خدا به من آب بدهید، تشنم.
ما به هر که بخواهیم آب میدهیم.
خالد اینو گفت و مشک آبی که توی دستش بود روی خاک بیابون خالی کرد. ماهان با حسرت به قطره‌های آب که توی دل خاک محو می‌شدن نگاه می‌کرد. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب مخفی، خدا نگهدار.
موجودیت خودمون رو اعلام کنیم. پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
لا اله الا الله. محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
در حال باشید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف،
علی و
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان
در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
الله 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 اکبر الله اکبر الله 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 اکبر
سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام بر شما شنوندگان عزیز و گرامی برنامه های رادیو سراسری معارف. با برنامه پرسمان اعتقادی از گروه فقه و اندیشه این رادیو در خدمت شما بزرگواران هستیم و با افتخار این برنامه همچون برنامه های گذشته در محضر استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین محمدی شاهرودی هستیم. جناب استاد سلام علیکم، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقده من لسانی یفقهوا قولی. عرض سلام و ارادت دارم محضر دوستان عزیز شنونده و عرض سلامتی، طول عمر، توفیقات روز افزون، عرض قبولی طاعات و عبادات، از جمله همین که دنبال علم هستن که این که از بهترین کارهاست. از پیامبر صلی الله علیه و آله سلام نقل شده که فرمودن اذا جاء الموت لطالب العلم و هو على هذه الحاله مات و هو شهید. کسی که دنبال علمه، اگه در همین حالی که دنبال علمه در رادیو معارف گوش میکنه، خدای نکرده ای مرگش فرا برسه، این شهید مرده. این تا اینقدر طلب علم در فرهنگ اسلام ارزش داره. انشاءالله که همه ما طالب علم باشیم و از همه راه ها، از جمله همین رسانه هایی که چنین کاری رو انجام میدن، ازشون استفاده بکنیم.
انشاءالله. متشکریم از شما جناب استاد. ممنون از تشریف فرمایی شما و اینکه وقتتون رو در اختیار ما و شنوندگان عزیز قرار میدید. با ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد وارد بخش ابتدایی برنامه خواهیم شد.
اللهم صل و سلم على محمد اللهم صل و سلم على محمد وآل أحمد وآل أحمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در برنامه گذشته و در ادامه بحث نبوت و بحث بعثت انبیا، جناب استاد بار دیگر بحث شبهه براهمه را توضیح دادند و جمع‌بندی کردند و نیز این نکته که آیا با وجود علم و پیشرفت‌های علمی ما نیازی به بعثت انبیا و انبیا داریم یا خیر، جناب استاد هم شبهه را توضیح دادند و هم پاسخ را و نکاتی درباره محدودیت علم و گزاره‌های تجربی ارائه فرمودند. ادامه بحث در خدمت شما هستیم استاد، بفرمایید.
خیلی ممنون. بله، ما دو تا دلیل، دو تا برهان برای ضرورت بعثت، دو تا برهان عقلی گفتیم. حالا از راه آیات و روایات همین مطلب فراوان مطرح شده و دعو ما همینه که حتما تو مباحث کلامی تا انقدری که امکان داره و وقت اجازه میده خدمت قرآن و راه روایت هم باشیم. در قرآن آیات متعددی وجود داره که ضرورت بعثت انبیا و ارسال رسول رو مورد تأکید قرار میده و ثابت میکنه. حالا ما برخی از اون آیات رو خدمت دوستان میخونیم. آیه 163 تا 165 سوره مبارکه نساء: انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و النبیین من بعده. تا اینجا که میفهمد رسولان مبشرین و منذرین لالا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول و کان الله عزیزا حکیما. ما به تو وحی کردیم چنانکه به نوح و پیامبران بعد از او وحی کردیم، اینجا دیم و حذفش کردیم، رسولانی که بشارت دهنده هستند و ترساننده تا برای مردم بعد از پیامبران و با وجود پیامبران دیگه حجتی باقی نماند و بر همه اونها اتمام حجت بشه و خداوند توانا و حکیم است. از این آیات و آیات قبلش استفاده میشه که خداوند پیوسته برای هدایت بندگانش پیامبرانی فرستاده تا با بشارت به بهش برای نیکان و انذار از جهنم برای کسانی که به سمت گناه میرن حجت رو خلاصه بر همه تمام کرده باشه، گویی که اگر ارسال رسول نبود مردم حق داشتن میگن خدایا چرا ما رو با بعثت انبیا هدایت نکردی که ما بتونیم راه رو پیدا کنیم. در آیه دیگری آیه 15 سوره اسراء میفرماید که و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، هرگز ما کسی رو عذاب نمی کنیم تا آنکه پیامبری مبعوث کرده باشیم و پیامبری مبعوث شده باشه. از این آیه استفاده میشه که اگر به بعثت پیامبران نبود نباید عقاب و جهنم وجود می داشت، در حالی که خب در بحث معاد ما دیدیم که عدل خدا اقتضا میکنه که حتما عالم دیگری باشد، یک، و اون عالم هم ثواب و عقاب باشد، دو. پس عدل خداوند اقتضا میکنه که حتما به بعثتی برای پیامبران باشه و از این طریق اون صفات خدا، ما تو اون برهان هایی که اقامه کردیم دو تا برهان اقامه کردیم، که برهان لطف بود که برهان حکمت، میشه این رو به عنوان سومین برهان عقلی قرار داد که عدالت خدا هم اقتضا میکند که حتما به سطحی باشد. در آیه 24 سوره انفال میفرماید که یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، تا بقیه آیات که کسانی که ایمان آوردید خدا و رسول خدا رو اجابت کنید هنگامی که شما رو به اون چیزی که حیات بخش است فرا می‌خوانند، که از این آیه فهمیده میشه که حیات جامعه به اجابت دعوت خدا و پیامبره. دعوت خدا رو هم ما از طریق پیامبران میفهمیم، یعنی اونجا که نبوت نیست حیات واقعی نیست، زندگی اونجاییست که دین باشه که بهش حیات طیبه گفته میشه.
بله.
این که شعار میدن زن زندگی آزادی، ما قبول داریم، هر ستاشو قبول داریم، هم زن در اسلام محترمه و با مرد فرقی نداره از لحاظ احترام و از لحاظ انسانیت.
بله.
هم زندگی حتما باید انسان زندگی بکنه، منتها زندگی اون حیات طیبه.
بله.
اون زندگی که در پرتو دین معنا پیدا میکنه، هم آزادی، اصلا اسلام اومده برای آزادی.
استاد پس این گونه که میفرمایید اینا به گونه اصلا دلیل عقلی به حساب میان،
میشه دلیل عقلی هم اقامه کرد.
بله. بله.
یعنی ما در واقع از قرآن وام میگیریم برای اقامه برهان عقلی.
عقلی. بله. بله.
خب آیا در این باره عرض کردم خیلی زیاد هست، ما به من نمونه این دستایی رو خدمت دوستان عرض کردیم، اگه فرصت هست من بعضی از روایات رو هم بخونم، اگر نیست باشه انشالله جلسه بعد روایات رو هم
انشالله
که از نهج البلاغه، حال دوستان خطبه اول نهج البلاغه رو ببینن چند جا اونجا هست، از جمله که بابا تر الیهم الرسل یستعدوهم میثاق فتته و یذکروا منسی نعمته، اونا رو بخونن و اینکه لم یخلو الله سبحانه و خلقه، اینا رو انشالله بعدها در برنامه آینده خواهیم خون
انشاءالله. متشکریم از شما جناب استاد، بحث زیبا و در محضر قرآن کریم بودیم، آیات قرآن را جناب استاد فرمودید و استفاده کردیم، انشاءالله در برنامه آینده ادامه این بحث را از محضر شما استفاده خواهیم کرد. صدای ما را از رادیو معارف برنامه پرسمان اتحادی می شنوید.
زاتش پنهان
عشق
هر که شد افروخته، نخیزد از او چون نفس سوخته، دلبر بی خشم و کین گلبن بی رنگ و دلکش پروانه نیست، شمع نیفروخته.
329 551 و 552 با پیش شماره 025 و شماره پیامک 3553 راه های ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی. اما سوالات تلفنی شما عزیزان و اولین سوال.
سلام، خسته نباشین، یه سوال داشتم خدمتتون، اینکه چرا امامان وقتی نحوه شهادت خودشون رو میدونستن جلوی اون شهید شدن رو نگرفتن، مثل امام حسین یا مثل امام رضا، مثل بقیه اماما که میدونستن ولی چرا جلوشو نگرفتن؟
بله، سلام عرض میکنم خدمت شما خواهر محترم و شنونده گرامی. استاد، این سوال بسیاری از اوقات مطرح میشه، به هر حال علم امامان در این مسئله مطرح هستش، چرا جلوی شهادت خودشون رو نگرفتن یا جای دیگه اگر علم داشتن که حتما داشتن و مطمئن بودن ضرری در راه هستش بایستی از ادامه اون رو منصرف میشدن، اما منصرف نشدن، چرا؟
سوال مهمیست. چند نکته از میکنم بستان حتما توجه داشته باشن. یکی این که نه دلیل نداریم که از جزئیاتش خبر داشتن.
بله.
اجمالا خبر داشتن که شرایط و اون اوضاع احوالی که وجود داشت. خب امام رضا علیه السلام با توجه به این که مأمون عباسی دو تا مانع داشت برای این که بیاد بغداد و بخواد اون بنی عباس از خودش راضی کنه، عرب ها از خودش راضی کنه، دو تا مانع داشت. یکی فضل بن سهل بود که امام رضا علیه السلام فضلو تو حمام سرخس کشته بودن و تمام شده بود. امام رضا باقی موند. وقتی بی وقت امام رضا دعوت میکنه، امام رضا احتمال میده که ممکنه شهادت در کار باشه و لذا به عبدالسلام عربی گفت که من میرم پیش این مرد. این عبدالسلام عربی همون عباسلت معروف، نمیدونست آقا که شهادت هست. اگه وقتی برگشتم سرم پوشونده بودم بدان که مسموم شدم، اگه نه که اتفاق نیفتاده. خب مشخص که امام رضا علیه السلام یقین نداشت که حالا همین دفعه بناست مثلا. پس نمیتونیم بگیم که امام رضا میدانست که این انگور مثلا مسموم است و اگر بخوره به شهادت میرسه. بله این توان رو امام داره، اسمش ما بذاریم علم شعنی. این شأن رو داره که اگر بخواهد میتونه پشت پرده رو نگاه کنه و بفهمه که همین انگوری که آوردن پیشش مسمومه. اما غالبا این کار رو نمی کنن چون مصلحت نیست، چون صلاح نیست. آیا ابراهیم و اسماعیل علی نبینا و علیه علیهم السلام میدونستن که ماجرای ذبح فرزند اینها یک فیلم بازی کردن نخیر؟ چه میدونستن؟ اگه میدونستن کاری نکرده بودن که. هیچ کدامشون نمیدونستن. کی متوجه شدن اونجا که خطاب رسید که قد صدقت الرؤیا؟
یعنی استاد اگه میخواستن میتونستن.
بله اگه میخواستن پشت پرده رو نگاه کنن توانو داشتن. ولی چون صلاح نبود نگاه نمیکردن. اون شبی که امیرالمومنین جای پیامبر خوابید، لیلۃ المبید به اصطلاح، آیا میدونست که آرش اتفاقی نمیفته؟ نه، اگه میدونست که دیگه کاری نکرده بود که آیه در شأنش نازل بشه و من الناس من یحشی نفسه ابتغاء مرضات الله و الله رؤوف بالعباد، که خدا بخواد به فرشته ها مباهات کنه ببین ما چه بندهایی داریم. به جبرئیل و میکائیل گفت من شما رو در آسمون برادر هم قرار دادم، اگر عمری که بیشتر مقدر کرده باشم کی حاضر عمرش رو برادر دیگش ببخشه؟ هیچ کدوم حاضر نشدن. فرمون برید زمین ببینید چه خبره. بنده ما علی بن ابی طالب جانش رو فدای اون بنده دیگه ما پیغمبر اسلام کرده. اینا حوالی این بود که حضرت هر لحظه احتمال میداد که این 40 نفر شمشیر به دست بریزن به سرش تیکه تیکش کنن. این هنره، این در واقع فضیلته. میتونست پشت پرده نگاه کنه؟ آره نگاه نکرد. اینجا چون یه تیکه تو بعضی از تاریخ‌ها اشتباه نوشتن، من این تیکه را خدمت دوستان عرض کنم. اونجا امیرالمومنین از پیامبر پرسید که من اگر جای شما بخوابم شما به سلامت خواهید بود؟ پیامبر فرمود بله. حضرت خوابید. بعضی از تاریخ‌ها به اشتباه نوشتن که حضرت گفت من بخوابم برای مشکلی پیش نمیاد. این غلطه. این از اون غلط‌های تاریخی مسلمه. خب بله، پس گاهی نمی‌دونستن و صلاح هم نبود بدونن و با اینکه قدرتش رو داشتن از اون علم غیب استفاده نمی کردن چون صلاح نبود. مطلب دوم این که آیا اون علم غیبی که دارند اون تأثیری در روند پدیده ها داره یا نه؟ اون پدیده معلول علل و اسباب دیگری است که علم ایشون و اراده ایشون جز اون علل و اسباب
نیست
و این هم خبر داره. خبر داره که اون علل و اسباب کار خودشون میکنن. علم او و اراده او تأثیری
نداره.
امام مجتبی علیه السلام و من میدونم قاتلم کی هست، خانم خودم. حالا معرفی نکرد کدام، ولی گفت همسر خودم. گفتن آقا جان خب بیرونش کن، طلاقش بده دنبال کارش. فرما غیر از او کسی این کارو نمیکنه. و یه بهانه هم دستش میاد که من بیگناه طلاق دادم، بیرون کردم، منم شکایت کردم. یعنی روند پدیده رو نگاه میکنه، میبینه که علم او و اراده او تأثیری،
یعنی جز علل نیستن.
جز علل نیست اصلا. نم یک نکته. البته حالا این بحث ما شاید انشاءالله در بحث امامت که رسیدیم راجع به علم امام ما اونجا انشاءالله بحث مفصل خواهیم داشت، منابع علم امام و کم و کیف علم غیب امام انشاءالله اونجا، حالا اگر حیاتی باشه و زنده باشیم که معلوم نیست، باشه اونجا انشاءالله مفصل صحبت خواهیم کرد. پس نکته دومی شد که آیا علم امام تأثیری در روند اون پدیده ها داره؟ خیر، تأثیری نداره. سه، امام و پیغمبر که علم غیب دارن تکلیفشون چیه؟ بر اساس شواهد شرع و ظاهر عمل بکنن یا بر اساس علم غیب؟ اولی هست،
شرع و ظاهر.
شرع و ظاهر، وگرنه دیگه امام نیستن، دیگه الگوی ما نیستن.
بله.
شما علم غیب داشتید جراح می رفتید، ما که علم غیب نداریم یه راه دیگه میریم.
بله.
شما دیگه نمیتونید الگوی ما باشید، حجت برای ما باشید. اونها هم هرگز خلاف اون ظاهر شر عمل نمیکردن. ما نقل هایی داریم که مثلا حالا فرض کن ما نقلم کنار بذاریم، سوال میکنیم، اگر دانه فرمودن خدمت پیامبر، یه نفر از دست یه شکایت کرد که مثلا این زره مال منه،